قلم فرسایان ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. با ارمغان بهترین درودها با شنونده عزیز و صاحب دل قلم فرسایان، لیلا محبیب عظیمی هستم. با اتفاق همکاران تکنیکی دقایق چند در برنامه امشب در خدمتیم. واژه فلسفه شکل معرب واژه یونانی فیلوسوفیا به معنای دانش دوستی است که سپس به عربی و فارسی راه یافته است. نخستین بار فیثاغورس این واژه را به کار برده است. شاید یکی از دلایل توده پسند نبودن فلسفه جوهر انتقادی و پرسشگر آن است که سفسطه جویان، عوام فریبان و مستبدان را رنج و فراری می دهد. به قول متفکر آمریکایی جان دوی، کسی که واقعا فکر می کند به همان اندازه از شکست و موفقیت های خود یاد می گیرد. ولی استبداد برخلاف اندیشه فلسفی قابلیت دیدن دورتر از خود و خلاف خود را ندارد، چون جرأت اندیشیدن را ندارد، در حالی که جوهر متافیزیکی فلسفه در این گستاخی اندیشه خلاصه می شود که باید فراسوی علم، دین، هنر و حتی تاریخ بشر اندیشید و پرسش مطرح کرد. عشق به فرزانگی فیلسوف، کنش متواضعانه و بیشک ناتمام فیلسوف برای شناخت خودش و شناخت جهان است. پس به عبارت فلسفه شیوهی از اندیشیدن و زیستن است برای آنچه که به دست نمی آید، ولی ارزش تلاش کردن و پیمودن راه را دارد. تفاوت فلسفه با دیگر راه های پرداختن به مسائل روی کرده نقادانه و معمولا سازمان یافته فلسفه و تکیه آن بر استدلال های عقلانی و منطقی است. با این اوصاف، اگرچه فلسفه پژوهش تخصصی است و به فیلسوفان اختصاص دارد، اما ریشه‌اش در نیازهای مشترک مردم است که هرچند فیلسوف نیستند اما به این نیازها آگاهی دارند. شنونده عزیز، این هفته باز هم مهمان عزیز ما دکتر صاحب حسن اخلاق هستند که با نام و کارهایشان آشنا هستین. فیلسوف گفتگو که تلاش میکند با کاوش بنیادهای فلسفی راه برای گفتگو میان سنت و مدرنیته و اسلام و غرب را باز کند. ایشان باز هم زحمت را به خود متقبل شده به استودیوهای رادیو آشنا تشریف آوردن و ما را ممنون ساختن. دکتر صاحب محترم، باز هم خوش آمدین، مقدمتان گرامی باد. سپاسگزار هستیم از اینکه زحمت باز هم متقبل شدین.
سلام خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه تقدیم میکنم و تشکر از شما که دوباره این فرصت را ایجاد ساختید. امیدوار هستیم صحبتی که صورت میگیره بتونه که مفید واقع شود.
ممنون شما. خب در هفته گذشته شما در خلال پرسش ها با یکی از پرسش های ما که آخرین پرسش بود در مورد اینکه شما به حیث پروفسور در دانشگاه ایالتی کاپن تشریف دارین و قبلا در ایران و افغانستان هم فلسفه تدریس کردین، چی فرق و تفاوت های بین تدریس فلسفه در ایالات متحده با کشورهای شرقی وجود دارد؟ و به حیث فیلسوف مسلمان و مهاجر، تدریس فلسفه به محصل امریکایی که زاده تبلور فلسفه روشن اندیشی است تا چی حد دشوار می باشه و چی راههایی را برای فهم و درک آنها از فلسفه و استدلال های فلسفی پیش می گیرن؟
تشکر از این که نقطه آغاز نقطه پایان جلسه قبل قرار دادید. در این فرصت اندکی که هست میتوان چند نکته فقط اشاره کرد.
بله.
یک نکته ای است که فلسفه در واقع روش استدلال و روش نگاه کردن درست به دنیا و یافتن یک سامان یا سیستم فکری در رابطه با عالم و آدم است. به همین خاطر ما معمولا در اینجا فلسفه را در دو هفته اول مستقیم وارد مباحث فلسفی نمیشیم، وارد مباحث مربوط به استدلال، مربوط به جستجوی حقیقت از چراهای امکان پذیر است، مخصوصا چیزهایی که در این جامعه خیلی مهم است که فلسفه را سعی میکنه بسیار روزمره کاربردی بسازه. یعنی که مثلا وقتی که یک روزنامه نگار مقاله نوشته میکنه و ادعای کلانه میکنه، از کجا بفهمیم ادعای درست است یا نیست؟ آیا روش استدلال و روش قرار دادن مطالب کنار هم دیگره و منابعی که استفاده کرده است و نتیجه گیری که از اون منابع و دیتا کرده است درست است یا نه؟ اگه استدلال شفاهی با استدلال کتبی چه فرق داره؟ نوشتن علمی با نوشتن فلسفی چه فرقی داره؟ مغالطات زیادی که صورت میگیره، ما در به اصطلاح مثال های خود ما که به زبان دری خود ما میزنیم، مثلا میگیم که دیوار موش داره، موش گوش داره. پس آیا منظور چطور میشود از موش داشتن دیوار به گوش داشتن دیوار رسید؟ آیا این استدلال درستی است یا حد وسط رعایت نشده است، مغالطه شده است؟ یک مثال بود به خاطر که مخاطبا در واقع بهش توجه ده. پس اولین کاری که ما میکنیم است که در رابطه با استدلال، مغالطه، استدلال شفاهی و کتبی، تقریری و تحریری و اینها بحث میکنیم. بعد در بحث های بعدی یک تفاوت دیگه ای که هست است که در درس های فلسفه اینجا، مخصوصا فلسفه عمومی، فلسفه تخصصی باز فرق داره. فلسفه عمومی روی متافیزیک زیاد معنا رو نمیده، بخاطر برای یک محصل خسته کننده است. ما در افغانستان وقتی که آشنایی با فلسفه، بسیار از محصلان علوم انسانی و علوم بشری باید بخونه، ولی مباحث متافیزیکی گفته میشه. وجود چیست، ماهیت چیست، امکان چیست، این برای یک محصل عمومی که آمده است که جامعه شناسی بخونه یا آمده است که اقتصاد بخونه یا آمده است که طب بخونه اصلا خسته کننده است، چیزی زیاد مفیدی نیست. مباحث به جای مباحث متافیزیکی، مباحثی که بیشتر کاربرد داره مثل اهمیت فضیلت و اخلاق مداری. چند نوع مکتب اخلاقی وجود داره؟ چرا باید انسان اخلاق مدار باشه؟ این یک مثلا ما یک بخش زیادی از مباحث به بحث های فمینیسم، به بحث های ریسیسم، به بحث های قرار دادیم که خیلی وقت در مباحث فلسفه در افغانستان و ایران در فلسفه عمومی مطرح نمیشه. محصل تشویق میکنیم که البته مسئله زبان یک مسئله اصلی است، ولی در این حال در کشور ما و شما خوب به حال ترجمه های خیلی خوبی در دسترس است، حداقل فارسی از کشورهای پیرامونی که میتونه متون دکارت و ارسطو و دیگران را به فارسی بخونه یا به دری بخونه، ولی در این جامعه ما همون متون به انگلیسی میخوانده و این بسیار به اصطلاح خوب است که محصل با خود اصل متن فلسفی سر و کار داشته باشد تا با گزارش از او. ولی در جوامع ما بیشتر میگه ارسطو چنین گفت، دکارت چنین گفت، کانت چنان گفت. این هم یکی دیگر از ویژگی‌ها بود. نکات دیگری هم هست که دیگه فرصت از نیست، ولی در مجموع برای خود ما شیرینی قصه بود که در واقع به قول شما به یک دانش محصل آمریکایی که آمریکا خودش در دنیا نماد می‌دونیم، در دنیای امروز ما از لحاظ تقسیم بندی بسیار کلان دنیای قبل از مدرنیته و پیش از مدرنیته حساب میشه که مدرنیته در قرن 18 به اوج خود میرسه و با روشناندیشی یا انلایتنمنت و آمریکا محصول مستقیم انلایتنمنت. فخری که به دنیا میفروشه اینه که ما در واقع انلایتنمنتی که در اروپا صورت گرفت در آمریکا عملی شد. پس نتیجه فلسفه و تمدن و سیر تاریخی چند هزار ساله غرب شده است آمریکا. حالا برای این درس دادن یک کسی که در فضای شرقی کلان شده است، با اینکه با فلسفه غربی آشناست و اصطلاح یک فضای دلچسب مهیا می‌ساخت که لذت بخش بود، علاوه توجه به خود فلسفه آمریکایی پراگماتیسم که یک وقت دیگه باید بهش بپردازیم.
آنچه که قابل توجه است حداقل ما می‌خوایم بفهمیم که فرق بین محصلان شرقی و غربی در امریکا از نظر دانش های فلسفی، از نظر علاقمندی به فلسفه چقدر است؟
یک نکته است که در جوامع ما تاندوزی زیادی میگن در قرون میانه بله. روش استادایی بود که اولین کاری که میکرد میرفت سر صنف یک سوالای سخت میپرسید تا محصلا رو متوجه بشه که شما نمیفهمید. بعد اونا همه دیگه سر و پا گوش شوه و هر تحت تاثیر شخصیت استاد قرار بگیره که یه عجب چیزایی میفهمید است که ما اصلا به ذهن ما نمرسید. متاسفانه در رشته های دیگه ما کار ندارم، ولی در فلسفه هنوز هم همین حالت اندازه مانده است. در افغانستان محصل فلسفه اگر نمیفهمد احساس میکند که ما کم دارم یا نمیفهمم یا با مشکل از ما است. ولی در اینجا محصل آمریکایی طور نگاه نمی کند. اگر نفهمد احساس می کند که او یک حرفی زده است که قابل فهم نیست، مشکل از فیلسوف است. لذا یک نوع خودباوری داره و می خواهد خود را در کنار فیلسوف قرار بده و ببیند که به هر حال چی اندازه جذاب است، چی اندازه قابل فهم است، چی اندازه به زندگی ما ربط داره و چی اندازه ربط نداره. این ربط در جامعه ما خیلی بیشتر،
یعنی بیشتر در بحث ها فعال هستند، سهم میگیرند.
دقیقاً دقیقاً، یعنی تحت تاثیر شخصیت سقراط یا شخصیت به اصطلاح ارسطو یا کان نمیرند. که تا بگیم کان چنین گفت یا بیکن چنان گفت یا دکارت چنان گفت، بگید خب عجب غول فلسفی حرفی زد از مکی هست.
خود استدلال هم میکنه،
خودش هم استدلال میکنه و میگه به اصطلاح یا این مسئلهش روشن نیست یا ای جای دیگر چطور میشود. ولی در جوامع ما معمولا این حالت نیست. با خودش میگه که خب ما معمولا در سر اطفال خود میزنیم، این تو نمیفهمی، همین تو کلان میشه. و به حال در مکتب هم که میره اگر نفهمه میگه که حتما خیلی بسیار مهم است که چیز نشده است، به اصطلاح من نمیفهم.
درست. خب شما که فیلسوف گفتگو هستین، به حیث فیلسوف گفتگو با کلام و عقاید و باورها چطور برخورد میکنین؟ تا چه حدود بحث به اوج فلسفه و عقلانیت میرسه؟
خب کلام همینطور که شما میدانید علم عقاید اسلامی است.
بله.
و دو بخش داره. یکی بخش هایی است که مربوط به در واقع جنبه نقلیات داره، یعنی قرآن چی گفت، حدیث چی گفت، سنت پیغمبر چی گفت. اینو بهش میگن کلام نقلی. یک قسمتش هم کلام عقلی است که نه، میاد حالا گذشته ای از او، باید ببینیم خودی به اصطلاح آیا اصلا خدا وجود داره، آیا پیغمبر راست است، کی گفته است پیغمبر همه گبایش درست است. این میشود کلام عقلی. فلسفه در فرهنگ اسلامی با کلام عقلی تچ میکنه، نه با کلام نقلی، چون به هر حال نقل حسابش اصلا یک چیز دیگه است، چون خدا و پیغمبر ای را گفته است. جامعه اسلامی متاسفانه بعد از معتزله کلام عقلی تا اندازه زیاد افول کرده است. عموم جامعه اسلامی تحت تاثیر اشاعره قرار گرفته است، گرچه افغان ها از لحاظ تاریخی اشعری مسلک نیستند، از لحاظ تاریخی اهل سنت افغانستان و عموم اهل سنت غیر عرب زبان اینها ماتوریدی مذهبند که از لحاظ فکری خیلی به معتزله نزدیکن، یعنی خیلی عقلگرایه، ولی عملا عقلگراهیش در کتابا مانده است. در عمل به اصطلاح عالمان عقلگرا ما خیلی کم داریم، مخصوصا در این سالهای اخیر و قرون اخیر که اصلا از بین رفته است. لذا هرچی که شما از عقل دور می شوید در کلام، با فلسفه بیشتر مشکل پیدا می کنید، چون فلسفه کاملا عقل است، شما در جهت قطب متضاد او می روید و دورتر می شوید. نمی شود رابطه بین کلام و فلسفه را به یک چیز خیلی به اصطلاح ثابت و فیکس تبدیل کرد و بگیم که اینا همیشه مشکل داره یا همیشه داره. افرادی هستند مثلا همینطور که پیشتر گفتم فیلسوفان معتزلی، متکلمان معتزلی خیلی به فلسفه نزدیکن. کندی اولین فیلسوف مسلمان خودش متکلم بوده است و بعد به فلسفه گرایش پیدا کرده است، و کسان دیگر که حتی فیلسوف هم نبوده معتزلی ها مثل جاهز و کسان دیگه ای که هست، اینا در واقع خیلی گرایش های عقلی زیادی داره. ولی متاسفانه فضای جهان اسلام فضای دور شدنی از عقلانیت از کلامش و این موجب شده با فلسفه چی شده و در تاریخ یک نوع دشمنی قرار بگیره. فخر رازی خودش ذهن فلسفی داره. فخر رازی شرحی بر ابن سینا داره و گفته میشه گاه اوقات به شوخی یا کنایه گفته میشه که شرح نیست، در واقع قطع هست، یعنی همه جا ابن سینا رد کرده، ولی ذهن فلسفی داره. ولی متاسفانه غزالی ذهن فلسفی را از بین میبرد. بقیه علما حتی همون به اندازه فخر رازی عقلگرا نیستند. درست است که فخر رازی عقل را میکوبد تا وحی را بالا ببرد، ولی عقل را با عقل میکوبد. باز این کار فلسفی است. یعنی یک نکته ای که باید بهش توجه کرد، لزوم نداره که حتما کسی که فیلسوف است همواره طرفدار عقل باشه. همی که کارش عقلانی است ولو نکوهش عقلانی میتونه فیلسوف باشه. فخرازی یک فیلسوف است به خاطر که عقل را با عقل میکوبد، ولی غزالی هنگامی که از قرآن استفاده میکند، از حدیث استفاده میکند، از دل خود استفاده میکند، عقل را میکوبد، دیگر فیلسوف نیست.
درست. خب موضوع دیگه که قابل بحث است دیندار بودن یا دینداری فیلسوف است. شما در کالج نووا در ویرجینیا نیز تدریس میکنین و دین درس میتین. چطور میشه بین فلسفه و دین یک ارتباط قائم کرد؟
فلسفه و دین مشترکاتی داره و اختلافاتی داره.
درست.
از جنبه مشترکش فلسفه و دین هر دو در واقع دنبالگیری یا تعقیب پرسش های بنیادین آدمی است. پرسش بنیادین آدمی در رابطه با جهان که معنای جهان چیست، معنای زندگی چیست، من چرا در جهان هستم، آیا جهان حساب و کتاب داره یا نداره. این هم فلسفه بهش میپردازه و هم دین میپردازه، لذا اینجا جایی است که دوتا با هم یکی میشود. ولی اختلافش کجا شروع میشود؟ اختلاف از اونجا شروع میشود که فلسفه میگه من باید با این کله خودم، با این عقل خودم، با این ذهن خودم بفهمم و انسان خودش میتواند بفهمد، و دین میگوید که نه، انسان خودش یک پارت و یک بخشی از یه عالم است، در کلیت یه عالم قرار نداره که تو در بالای یه عالم باشه که عالم ببینی و بتوانی درک کنی. بنابراین باید برای درک انسان و معنای زندگی و معنای انسانیت باید به کسی یا جایی توجه کرد که او انسان را و جهان را آفریده است، که او خدا جل و علاست، و به هر حال به وحی باید توجه کرد. اینجاست که این دوتا از هم فاصله پیدا میکنه. ولی آیا فاصله پیدا کردن واقعا به معنای دشمنی است؟ میتواند به معنای دشمنی باشه و نه، و میتواند به معنای دوستی باشه. چرا؟ چون نه فلسفه اکستریم است، در او حدی است که ادعا کند که عقل من همه چیز را میفهمد. عقل میگوید که عقل باید بفهمد، ولی نمیگوید که همه چیز را میفهمد. جلسه قبل ما صحبت کردیم که فلسفه میگه وظیفه من شناختن نزدیک شدن به حقیقت است، نه تصاحب حقیقت، من صاحب حقیقت نیستم. پس عقل چون انکار نمی کند میتواند راه دین، راه را برای دین باز کند. ولی از او طرف دیگر میگه اگر دین هم حرفی میزند باید حرفش با عقل جور در بیاید. در غیر این صورت من اگر توی دیندار میگه خدا مرا آفریده است و به من عقل داده، این در واقع تناقض میشود، خدا به من نیروی عقلانی داده باشه که با حرفهای خودش ناسازگار باشه. پس باید حرفهای او، وحی و قرآن با عقل جور در بیاید. بنابراین یک انسان میتونه دیندار باشه و فیلسوف هم باشه، چنان که ابن سینا و ابن رشد و فخرازی و خواجه نصیر طوسی چنین بودن، و یک انسان میتونه فیلسوف باشه و دیندار نباشه. یعنی بگوید دین هم، چون وقتی ما دین میگوییم دین معنایش بسیار به اصطلاح مبهم است. منظور دین چیست؟ آیا دین چیزی است که ما تو اعتقاد داریم، یا دین چیزی است که قرآن و سنت میگوید، یا دین چیزی است که کسی به نام ملا یا پریست و کشیش گبرا میزند؟ اینا با هم دیگر فرق دارد. من از خدا یک تصوری دارم، کشیش یا ملا یک تصوری دیگری دارد، قرآن و سنت ممکن است اصلا یک چیز دیگری بگوید. لذا او کسی که با دین مخالف است، یعنی در واقع خیلی اوقات ممکن است که با حرف کسی که از جانب دین حرف میزند مخالف باشه، و در واقع مخالفتش با دین هم یک نوع مخالفت با یک تفسیر و یک نوع برداشت باشه. و بالاتر از این، از لحاظ فلسفی مخصوصا در دنیای امروز وقتی دین گفته میشه، دین یک پدیده تاریخی حساب میشه، یک پدیده انسانی حساب میشه. لذا میگه که همینطور که من فرهنگ هم میفهمم، همینطور که من سیاست هم میفهمم، من دین رو هم میفهمم. و چطور یک انسانی که به اصطلاح فیلسوف است خود ضد فرهنگ نمیگه؟ هیچ فیلسوف ادعا نمیکنه من ضد فرهنگ هستم، هیچ فیلسوف ادعا نمیکنه من ضد سیاست هستم. ممکن است با یک گرایشات سیاسی مشکل داشته باشه، با یک مکتب های سیاسی. همینطور یک انسان فیلسوف نمیگه من ضد دین هستم، میگه ممکن است با این قرائت، با این مکتب دینی من مشکل داشته باشم. پس ما فیلسوفایی داریم که با دین بسیار نزدیک هستن، فیلسوفایی داریم که میگه نه، من همینطور که فرهنگ و فلسفه و تاریخ را بررسی میکنم، دین را هم بررسی میکنم، من ضد اینها نیستم ولی اینا را مورد بررسی قرار میدم. و فیلسوفانی هم داشته ایم که در واقع مخالف و ضد دین بوده، یعنی هر سه گروه داشتیم، مثلا شاید مهمترین نشان مارکس باشه یا بعضی فیلسوفان دیگه ای که خب به هر حال. و اونها هم نکته مهمی است که عموما مخصوصا در نگاه غربی اونها هم تاریخ دینه و ظهورات دین و ای که دین چه کارهایی کرده، اینا رو مورد نقد قرار میدهد. میگوید من معنای آیه قرآن رو نمیفهمم، ولی رفتاری که مسلمان ها میکنن و میگن قرآن این معنا رو میده، این با فلان دلایل عقلی سازگار نیست و ضد عقلی است. بنابراین یک فیلسوف میتواند دیندار باشه، میتواند به دین بیطرف باشه، میتواند ضد دین باشه. و ولی وظیفه ما در صنف فلسفه ای است که به عنوان یک فیلسوف صحبت میکنم، نه به عنوان یک دیندار. ما چند جلسه هیوم درس دادیم، نقد های هیوم بر به اصطلاح دلایل اثبات وجود خدا درس دادیم. البته جالب اینجاست که هیوم آخر خودش هم کوتاه میآید در او کتاب خودش که به اصطلاح تاریخ دین مورد بررسی قرار میده. و ولی وقتی کلاس دین درس میدیم به عنوان یک عالم یک اسکالر دین بحث میشه و فرق داره. البته یک اسکالر دین که در دانشگاه دین درس میده بازم فرق داره با یک کسی که در منبر و یا در مسجد در باب دین سخن میگه. اونجا به اصطلاح اقتضای کالج و دانشگاهی است که آدم به عنوان یک شخصیت علمی باید بی‌طرفی خودش را داشته باشه و صحبت کنه، ولی منبر و مسجد جای کسی است که دلدادگی خود به دین نشان میده و یک داستان دیگه ای داره.
درست. خب شما آثار بدری و انگلیسی در مورد صوفیان بزرگ مثل مولانای بلخ و ابن عربی هم دارین. رابطه تصوف و فلسفه را اندکی روشن بسازین و ای که آیا راست است که ابن سینا در آخر عمر از فلسفه عقلانی خالص دلزده شده و به حکمت شرقی روی آورد؟ دلیل این دلزدگی از فلسفه عقلانی ابن سینا چی بود؟
خیلی سوال خوبیست. ما در رابطه با دین و فلسفه گفتیم که هر دو سوالات اساسی رو مورد بررسی قرار
میدن
و دو راه مختلف میره. دین میگه ببینیم خدایی که جهان را آفریده است چه جوابی داده است، و فلسفه میگه عقلی که به ما داده است. این دو راه است. راه سومی هم بشر یافته است برای پاسخ. راه سومی است که فعلا در باب خدا ما اطلاعی نداریم، در باب عقل خود ما مشکلات داره. بیاییم به دل خود مراجعه کنیم. کسانی که در تاریخ تفکر اسلامی بر روی دل و قلب تاکید کرده و گفته قلب خود را پاک کنیم تا ببینیم آیا در قلب ما در رابطه با سوالهای اساسی عالم جواب پیدا می شود یا نمی شود، یا عالم معنای دارد یا بی‌معناست، اینا بنیاد تصوف را گذاشته است. اینا می شود اوجش می شود ابن عربی، اوجش می شود در زبان دری ما و شما می شود مولانا یا بیدل، مخصوصا حضرت مولانا به حال جایگاه بسیار بلندی دارد. بنابراین این هم یک راهی در کنار راه دیگر بوده. من همیشه به محصلای خود میگم که سه راه بوده است. راه وحی است که دین میشود، راه عقل است که فلسفه میشود، و راه شهود و اشراق درونی است که مربوط به در واقع تصوف میشود. این در رابطه با رابطه اینا با هم دیگر. خب بین اینا همیشه اختلاف نظر بوده است. خود ابن عربی با فخر رازی نامه‌ای داره، ابن سینا رو شما گفتید، داستان مشهور است که ابن سینا در واقع با ابو سید ابوالخیر دیدار داشته، دو سه شبانه روز کسی دیگه نبوده. بعد از یکی از دیدار برآمد، مریدان ابو سید ابوالخیر پرسیدند که چطور یافته ابن سینا را؟ گفت هر چیزی را که ما دیده ایم، هر چیزی را که هر مقام معنوی را که ما کشف کردیم، دیدیم که کوری عصازنان همونجا می آمد و همه ابن سیناست. یعنی با عقل خود یک چیزایی میفهمید ولی نمیدید. و از ابن سینا پرسیدن، ابن سینا پاسخ داد که آن چیزی را که ما میدانیم او میبیند. این روایت صوفیان است از دیدار ابن سینا و ابو سید ابوالخیر. ولی فیلسوفان روایت قطعا به هر حال مورد نقد قرار میده و میگه صوفیان همینطور در امور دیگر غلو و اگزجریت میکنه، در اینجا هم این کار را انجام داده است. ابن سینا در به اصطلاح یکی از کتابهای خودش که اشارات است، بحثای عمیق عرفانی داره و شاید اولین فیلسوف مسلمان باشه که به طور جدی تصوف را یک به حالت سیستماتیک بیان کرده. فقط یک مسئله را این نشان میدهد و اون مسئله ایست که ابن سینا تصوف را بسیار خوب میفهمیده است، ولی ثابت نمی کند که ابن سینا خودش روش صوفیانه داشته است. و حتی مشهور است که ابن سینا به هر حال به خاطر زیاده روی در امور لذت های زندگی از دنیا رفت. بنابراین رفتار ابن سینا هم با صوفیان سازگار و هم نوا نیست، بلکه فقط فهم چیزی داشته است. تنها چیزی که مورد پرسش است همین نکته‌ای که شما گفتید. چیزی به ابن سینا هم منصوب است به نام حکمت مشرقی، که میگویند که ابن سینا در پایان عمر خود این کتاب رو نوشت، که در این کتاب خودش گفت این فلسفه های اشارات و شفا و این هایی که گفته بودم، اینها همه فلسفه هایی است که اساسش از ارسطو و افلاطون و نمیفهم عقلانیت محض و اینا برمیخیزه و اینا مشکل داره، و من به فلسفه های عمیق معنوی برمیگردم. یه اثر از بین رفته است جز منطق او که به دست آمده است، ولی تا جایی که من اطلاع دارم و بعضی کسانی که او اثر را دیدن میگه که در واقع ابن سینا در او اثر هم حرف جدی ندارد که تازه گفته باشد. در واقع ابن سینا همو آدم میمانه و همو آدم از دنیا میرود، ولی به خاطر که در او دنیای قدیم که بیشتر رازگون و غیبگون و مردم به امور چیزی که در دسترس نیست توجه نشان میدادند، و از اون طرف دیگر یک شخصیت مثل ابن سینا نیاز داشت که اثبات کنه که من همه چیز را میفهمم، به این خاطر به اون مردم حکمت مشرقی برایشون چیز رازگون بود، و ابن سینا چون در جایی بود که میگفت اگر من او را نمیفهمم به حال این علامه و کامل نیست، برای که کمال خودش را نشان بده یک چیزی به عنوان حکمت مشرقی هم نوشت که بیاد من علوم شرقی و معنوی را هم میفهمم و او راه درست است، ولی در واقع جز اظهار فضل چیز دیگری نیست. بنابراین ابن سینا با همون حکمت مشایی خود زندگی کرد، با همین حکمت مشایی از دنیا رفت، به عنوان یک فیلسوف عقلگرای محض و ها در دنیا زندگی کرد و از دنیا رفت، و این تغییر بیشتر پروپاگاند صوفیان است برای که مکتب خود ترویج بدهد با توجه به خصلت ابن سینا.
بسیار عالی. خب دکتر صاحب، ما بخش زیاده از آثار شما را رویش بحث کردیم و فرصت البته کم است و شما میدانین که وقت برنامه بسیار کم است، پرسش ها خیلی زیاد است، ولی با 2 دقیقه وقتی که دارین اگر کوتاه در موردی که چرا روشن فکران ما با متصوفین و فلاسفه بیشتر از دینداری مرسوم توجه دارن اشاره بکنین خوشحال میشه.
پاسخ خیلی مختصر قصه این است که خب دینداری مرسوم احساس میکند که در جامعه ای کفایت نمیکند. اگر این مشکلات حل میکرد بعدی همه مشکلات ما در جامعه نمیداشتیم. پس این توانمندی خودش نشان نداده است. از سوی دیگر خیلی از روشن فکران ما به هر حال هنوز گرایشات شرقی خود داره و احساس میکند باید یک چیز دیگه بالاتر باشد که به او باید توجه کرد، و خاصیت هر دو فلسفه و تصوفی بود است که نخبه‌گرا بود است، برعکس دینداری مرسوم که عوام‌گرا و توده‌گرا است، نخبه‌گرا بود است. به طور طبیعی اینها به سمت فلسفه و به سمت عرفان علاقه پیدا می‌کردند، ولی به هر علت یا فرصت نیافتند یا به هر علت فلسفه هم اینها نتوانستند دلدادگی کامل داشته باشه، و برعکس عرفان یک جاذبیت‌هایی داره و با یک چیزهایی داره که خیلی راحت انسان‌ها رو فریب می‌ده. عرفان در واقع به نظر می رسد که عرفان اهل تسامح است، و خب روشن فکر دوست داره که چیزی که سختگیر نباشه، به قول مولوی سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. عرفان نشان می دهد که به تکثر دیورسیتی و تنوع احترام می گذارد، و روشن فکر همیشه حرفش اینه که ما باید دنبال یک جریان حاکم نباشیم، بانیم که هر کس هر طور اختیار می کند. عرفان به یک چیز بلوان عشق توجه، اینا همه موجب می شود که روشن فکران ما احساس کنند که در جامعه دینی عرفان یک جایگزین خوبی برای دین متداون است. ولی اشتباه اینا اینست که عمیق عرفان را متوجه نمی شود. اگر اینا مولوی را درست بخوانند، اگر اینا ابن عربی را درست بخوانند، خیلی از این به اصطلاح حرف ها اشتباه در می آید. همین که به اصطلاح دیورسیتی را بهش توجه نشان می ده، همین که اهل تسامح هست، اینا ظاهر عرفان است، ولی در درون عرفان یک همچو چیزی وجود نداره. میبینم که شما اشاره میکنن.
تشکر، واقعا جالب است، استفاده کردیم، مستفید شدیم از بیانات شما، و امیدوار هستیم در برنامه های آینده باز هم شما را داشته باشیم. یک جهان سپاس از لطفتان، از ای که زحمت کشیدین و به استودیو تشریف آوردین در این 2 هفته اخیر، و پرسش ها خیلی زیاد است به شما، انشالله که در برنامه آینده با شما خواهد بود.
تشکر از شما جان عزیز.
سپاس از شما. شنوندگان ارجمند، برنامه قلم فرسایان امشب در همین جا خاتمه می‌یابد. تا شنبه آینده که باز هم خدمت شما خواهیم رسید. شب همه ایتان بخیر.
ده